بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت دوستان. در این جلسه به فصل بعدی درسی که داریم دنبال میکنیم از کتاب حدیث میرسیم به معنی قوای باطنیه. خب ما رسیدیم به این که ما غیر از اون قوای ظاهری که میبینیم مثل حواس پنجگانمون، مثل قوایی که در دست و پا و چشم و گوشمون هست، یا قوای دیگه هم داریم که در باطن ماست و معمولا از این قوا کمتر صحبت میشه. ولی هر چیزی که خوب در درون ماست و خداوند خلق کرده به معنی اینه که مفیده برای ما و لازمه برای ما برای اینکه زندگی بهتری رو ترتیب بدیم، شناختش اولین قدمه که بدونیم چطور به چه شکل در واقع میتونیم ازش استفاده کنیم و بهره مند شیم، یا کنترلش باید بکنیم یا مدیریتش باید بکنیم یا هدایتش باید بکنیم. خب در این قسمت من ابتدا از رو میخونم. فصل در اشاره به بعضی قوای باطنی است. به فایل PDFی که خدمتتون فرستادم صفحه 37 میشه. بدان که خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت و حکمتش در عالم غیب و باطن نفس قوای خلق فرموده، دارای منافع بیشمار به آنچه مورد بحث ماست. و آنچه مورد بحث ماست در این مورد سه قوه است و آن واهمه، غضبیه و شهویه است. و هر یک از این قوا منافع کثیره دارند از برای حفظ نوع و شخص و تعمیر دنیا و آخرت که علما ذکر کردند و اکنون ما را به آن احتیاجی نیست. و آنچه لازم است در این مقام تنبه دهم آن است که این سه قوه سرچشمه تمام ملکات حسنه و سیئه و منشأ تمام صور غیبیه ملکوتی است. خب اینجا دو تا مشکل تایپی هستش. اونجا منافع بیشمار به آنچه نوشته و آنچه میشه، و اینجا تعبیر دنیا نوشته که تعمیر درست هستش، یعنی درست کردن دنیا. خب پس اینجا مشخص شد که سه تا قوه تو درون ما هست که یکیش وهم اسمش، یکیش غضب، یکیش شهوت. خب شاید زیاد ما این عبارت رو شنیده باشیم ولی معنیش رو خیلی دقیق ندونیم و کار کردش رو. انشاءالله توی این کتاب در هر بحثی که پیش میریم بیشتر با این قوا آشنا میشیم. این چیزی که امام تذکر میده اینه که تمام کارهایی که ما میکنیم، چه خوب چه بد، منشأش اینها هستن. یه نکته که باید بگیم اینه که اولا خیلی از لغات رو ما ممکنه توی زبان فارسی جوری معنی کنیم که تو عربی متفاوته و اینجا ملاک معنای عربیشه. مثلا وقتی ما میگیم قوای واهمه یا وهم، یه بار منفی داره در زبان فارسی از مثل توهم و چیز غیر واقعی، ولی اینجا اصلا معنیش این نیست و حالا با معنیش آشنا میشیم. و نکته دیگه این که چیزی مثل غضب و شهوت باز کلمات منفی هستن در تعبیر و تعریف ما، در حالی که اینها اسم سه تا قوه در درون انسان هست که اگر نباشه انسان کارش میلنگه، انسان نمیتونه درست زندگی کنه. یعنی وجود قوه غضب و شهوت خیلی مهمه در زندگی انسان، ولی شما نمیشناسینش و فقط در بحث های منفی از اینها اسم برده میشه، مثل خشم و عصبانیت یا میل های شهوانی به معنی میل های جنسی و مسائل دیگه. این باعث میشه که ما نه تنها نشناسیم بلکه غلط هم بشناسیم. بعد اون وقت اون موقعی که لازم اینا درست تربیت بشن یا درست ازشون استفاده کنیم دسترسی بهش نداشته باشیم. خب ادامه میدم. و تفصیل این اجمال آن که انسان همینطور که در این دنیا یک صورت ملکی دنیاوی دارد که خداوند تبارک و تعالی آن را در کمال حسن و نیکویی و ترکیب بدی خلق فرموده که عقول تمام فلاسفه و بزرگان در آن متغیر است و علم معرفت الاعضا و تشریح تا کنون نتوانسته است معرفت درستی به حال آن پیدا کنند و خداوند انسان را از بین مخلوقات امتیاز داده به حسن ترکیب و جمال نیکو منظر، کذالک از برای او یک صورت و شکل ملکوتی غیبی است که آن صورت تابع ملکات نفس و خلق باطن است و خلق باطن است در عالم خلق درسته و خلق باطن است در عالم بعد از موت، چه برزخ باشد یا قیامت. خب اینجا این توضیح به نظرم خوب باشه که انسان در رابطه همون بحثایی گذشته یکی کردیم نسبت به خودش آشنایی پیدا کنه، همین قوای ظاهرش و همین صورت دنیاییش چقدر پیچیدگی و ویژگی خاص داره که مورد سوال قرار میده که چه کسی، چه موجودیتی این رو به این شکل ترتیب داده و وجود آورده که ما توی اخبار مختلف در این خصوص خیلی شنیدیم. این که مثلا انسان در وجودش 50 تریلیون سلول به صورت هماهنگ مثلا فعالیت میکنن. خب اصلا یعنی چی این و چطور میشه به این دقت و ظرافت فعالیت تو وجود انسان باشه؟ یا اینکه مثلا روزی 100,000 بار قلب انسان ضربان داره و تقریبا حدود 2,000 گالون خون رو تو قسمت‌های مختلف ارسال میکنه به قسمت‌های مختلف. یا اینکه مثلا کلیه‌های انسان مثلا روزی 150 لیتر خون رو تصفیه میکنن. چیزی مثل بزاق که یه بار در موردش صحبت کردیم، حدوداً تو برای این برنامه بلعی که انسان برای غذا خوردن داره حدود 2 لیتر بزاق تولید میکنه دهان ما، بزاق هایی که درش وجود داره. تمام اجزای بدن، یعنی ما اگه دست رو هر عضوی و در مورد هر بخشی از بدن بخوایم صحبت کنیم، واقعا این مهارت خلقش و اون ترکیبی که ایجاد شده که این انسان به وجود اومده واقعا حیرت آوره. این که مثلا سلول‌های زنده‌ای در بدن انسان وجود دارن که خودشون رو بازسازی میکنن و هر 7 سال این سلول‌ها همه جایگزین دارن. این که مثلا تو کهکشان 400 میلیارد ستاره در کهکشان وجود داره ولی تو وجود انسان 75 تریلیون سلول وجود داره، یعنی اصلا اون کهکشان با اون عظمت در وجود انسان هیچه. و اینکه فقط همین رگ‌های خونی 160,000 کیلومتر عروق خونی تو بدن انسانه که برخی میگن مثلا این رگ‌ها رو اگه کنار هم بچینیم 4 بار دور زمین کشیده میشن. خب اینا خیلی خود همین یه علم‌ها و شاخه‌های زیادی داره که هنوز انسان به همش دست پیدا نکرده. این از صورت ظاهر انسان تازه. صورت ظاهر که انقدر پیچیده است و انقدر با این همه زمان وقت و انرژی و تحقیق و بررسی رسیده به اینجا که انسان چه دنیای پیچیده‌ای از لحاظ جسمانی هست، آیا از لحاظ باطنی و درونی که خیلی پیچیده در از این هست، چون موضوع دیگه مادی نیست و فرامادیه و دسترسی بهش سخته، نمیتونه خیلی خاص‌تر از این باشه و یا حداقل بگیم به همین ظرافت و پیچیدگی باشه؟ یه نکته که خیلی اینجا مهمه و باید بهش روش تفکر کنیم اینه که در واقع تمام این کارهایی که ما در ظاهر میکنیم بر اساس همین صورت ظاهریمون، اون یه صورت و شکل ملکوتی غیبی هم ما همزمان با این داریم. یعنی همینطور که الان این چهره های ما که هممون میبینیم و میشناسیم وجود داره، یه چهره دیگه از ما وجود داره که خب به چشم سر و به چشم ظاهر دیده نمیشه ولی وجود داره. و اونطور که در روایات مشخصه ما با اون صورت وارد دنیای بعدی میشیم، یعنی صورت حقیقیمون اون صورتی که بر اساس عمل کردمون در این دنیا خودمون با دستای خودمون به تعبیری ساختیم، خلقش کردیم، و اون صورتی که خلق کردیم تابع همین ملکات نفسه، همین خلق باطنه که ما در به واسطه این خلقی که تو درون ما هست در عالم بعد از موت، بعد از مرگ باش مواجه میشیم. حالا برخی میگن اینجا خلق باطن، درسته بعضی میگن خلق باطن، انسان خلق میکنه. حالا دو نظر هست. انسان اگر خلق باطن و ملکه و سریرش انسانی باشد، صورت ملکوتی اون نیز صورت انسانی است. مجدد میخونم. انسان اگر خلق باطن و ملکه و سریرش، یعنی اون چیزی که تو پنهانشه، انسانی باشه، صورت ملکوتی اونی صورت انسانی است. یعنی یه صورت انسان، همزمان که ما ظاهرمون انسانه، باطنمون هم انسان باشه و روز قیامت هم به شکل انسان محشور بشه. ولی اگر ملکاتش غیر ملکات انسانی باشد، صورتش انسانی نیست و تابع آن سریره و ملکه است. مثلا اگر ملکه شهوت و بهیمیت یعنی حالت حیوانی انسان، بر باطن او غلبه کند و حکم مملکت باطن حکم بهیمه شود، انسان صورت ملکوتیش صورت یکی از بهایم است، مناسب با آن خلق. پس اگر انسان جوری رفتار کنه که رفتار شبیه به حیوان باشه تا انسان، صورت ملکوتیش، اون صورت باطنیش، اون چهرش حیوانی میشه، مناسب با اون خلق بدی که داره. حالا جلوتر توضیح میدم. و اگر ملکه غضب و سبعیت بر باطن و سریرش غلبه کند و حکم مملکت باطن و سریره حکم سبع شود، صورت غیبیه ملکوتیه صورت یکی از سبع است. این یعنی چی سبعیت؟ یعنی اون خوی وحشیگری، در واقع اون سبا، یعنی در واقع اون حیوانات درنده خو، یعنی دیگه نه حیوانات اهلی مثلا که اهلی میشن مثل گاو و گوسفند و اینها، حیواناتی که مثل گرگ درنده هن. این دو مدله. کسی که درگیر قوای شهویشون میشن متفاوت هم با کسی که درگیر قوای غضبیه میشن، یعنی بود منفیش رو شخصیتشون اثر میذاره، در واقع رها شدن و تحت تربیت قرار نمیدن این قوا رو. و اگر وهم و شیطنت ملکه شد، یکی دیگه از قوای ما، و باطن و سریرش داره این ملکات شیطانی شد، از قبیل خدعه، تقلب، نمیمه، غیبت، صورت غیب و ملکوتش صورتی که از شیاطین است به مناسبت آن. خب این خیلی نکته مهمیه. یکی از قوای ما که حالا من گفتم بعداً مفصل در موردش صحبت کنیم، همون ابتدا مطرح شد که قوه وهم تسلط داره بر قوای دیگه در انسان. اینجا یه توضیح کوچیک میدم تا انشالله جلوتر هم بهش برسیم. قوه وهم در واقع قوه تدبیر یا نقشه کشی انسانه. مثال میزنم. مثلا ما میگیم که من از دست فلان کس عصبانی شدم به خاطر فلان رفتارش. خب اینجا که عصبانی میشیم، در واقع قوه غضب که کنترلش دست ما نیست فعال شده. ولی این که فکر میکنم چجوری عصبانیتم و سرمون خالی کنم، چجوری جوابشو بدم یا چجوری برخورد کنم، قوه وهم اینجا نقش ایفا میکنه. یعنی وهم یاد میده که چی کار کنی، چجوری حالشو بگیری که قشنگ دلت خنک بشه. مثلا حالا وهمم باز دو وجهیه، یعنی وجه مثبت داره وجه منفی. وجه مثبت اگه وهم نباشه ما خیلی کارا رو نمیتونیم بکنیم، که باز جلوتر میگم که. ولی تو حالت کلی ما اینو در نظر داشته باشیم، یه قوای وهم اگه نباشه ما تدبیر نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم نقشه کشی کنیم. و نقشه کشی همیشه منفی نیست. اینکه برنامه ریزی کنی، طرح بریزی که چه کاری رو که کار خوب و درستی هم هست به چه شکل انجام بدی، مثلا میخوای یکی رو خوشحال کنی، فکر می‌کنی چه طرحی با چه طرحی بیشتر خوشحال میشه، این همه از طریق قوه وهم هست که تو در ذهن میتونی بررسی کنی. اما اگر این قوه حالت منفی به خودش بگیره بدون تربیت رها بشه، که ویژگیاش میشه همین خود، یعنی نیرنگ زدن، تعلب کردن، اون غیبت کردن و اینها بشه، سخنچینی بشه مثلا، اینا در واقع خلق و خوی شیاطینه. به خاطر همین ما اگر خدایی نکرده با اینا درگیر بشیم، اون صورت ملکوتیمون شبیه هر یک کدوم از این شیاطینی میشه که تو این چیزا وسوسه میکنن. حالا چه شکلیه نمیدونیم، ولی دیگه صورت انسانی ما نیست، اون دنیا ما با اون صورت محشور میشه خدایی نکرده. ولی چیزی که مطرحه اینه که درسته که ما صورت ملکوتیمون متفاوت میشه، ولی نکته خیلی غم انگیزش اینه که همه میدونن که این کیه. یعنی اینطوری نیستش که اینقدر چهره متفاوت باشه که شناخته نشه. خب در ادامه توضیح میدن که و گاهی ممکن است به طریق ترکیب دو ملکه یا چند ملکه منشأ صورت ملکوتی شوند. آن وقت به شکل هیچ یک از حیوانات نمی شود، بلکه صورت غریبی پیدا می کند که هیچ آن صورت، اون صورت مدهش و موهش، موهش بد ترکیب در این عالم سابقه ندارد. ببینید ما توی این دنیا فقط یه صورت داریم، من یه چهره دارم، نمیتونم دو چهره باشم. درسته این چهره کودک بزرگ میشه و پیر میشه، ولی یه چهره ثابت. ولی محدودیت های این دنیاست، یعنی در اون دنیا اینجوری دیگه نیستش که ما فقط یه چهره داشتیم. حالا تو این فیلم های هالیوودی متاسفانه اونا خیلی خوب نشون میدن که انسان که تغییر چهره میدن، هی حالت عوض میکنن، شکل عوض میکنن. اون دنیا هم اینطوری دیگه، این محدودیت وجود نداره که ما فقط داره یه چهره باشیم، میتونیم همزمان چند چهره باشیم. درک و فهمش خیلی دقیق نمیتونیم داشته باشیم، ولی خب ما اینو در روایات داریم. در ادامه میفهمن از پیغمبر خدا صلی الله علیه نقل شده که بعضی مردم در قیامت محشور میشن به صورتهایی که نیکوست پیش آنها میمونها و انترها، بلکه ممکن است از برای یک نفر در آن عالم چند صورت باشد، زیرا که آن عالم مثل این عالم نیست که یک چیز بیش از یک صورت قبول نکند، و این مطلب مطابق با برهان نیز هست و در محل خود مقرر است. و بدان که میزان در این صور مختلفه که یکی از آنها انسان است و باقی چیز و باقی چیزهای دیگر وقت خروج نفس است از این بدن و پیدا شدن مملکت برزخ و غلبه سلطان آخرت که اولش در برزخ است. یعنی غیر از اونهایی که صورت چشم بصیرت اصطلاحاً پیدا میکنن و ملکوت انسان‌ها رو تو همین دنیا میتونن ببینن، همه انسان‌ها اون چشمشون بسته است تا لحظه مرگ. یعنی وقتی دیگه قراره که این روح از بدن جدا بشه، دیگه روح که شخصیت مستقل پیدا می‌کنه منهای این جسم دنیایی مادی، اینجا اون صورت دیگه، وقتی اون روحی که داره جدا میشه، اون روح اون چهره‌ای رو داره که ما ساختیم، با عمل کرده خودمون ساختیمش. اولین مرتبهش توضیح میده که در زمانی که ممکن وارد برزخ بشه، در وقت خروج از بدن با هر ملکه ای از دنیا رفت، با آن ملکه صورت آخرتی میگیرد و چشم ملکوتی برزخی او را میبیند و خود او هم وقت گشودن چشم برزخی خود را به هر صورتی هست میبیند. اگر چشم داشته باشد، لازم نیست کسی که در این دنیا به صورتی هست آنجا هم به همان صورت باشد. خدای تعالی می فرماید به نقل از بعضی که در وقت حشر می گویند خدایا چرا مرا کور محشور کردی با آنکه در دنیا چشم داشتم؟ جواب می فرماید چون تو آیات ما را فراموش کردی، امروز فراموش شدی. ای بیچاره، تو چشم ملکی ظاهربین داشتی ولی باطن و ملکوتت کور بود. کوری خودت را حالا ادراک کردی و الا از اول کور بودی. چشم بصیرت باطنی که آیات خدا را به آن می‌بیند نداشتی. ای بیچاره، تو قامت مستقیم و صورت خوش ترکیب ملکی داری. میزان ملکوت و باطن غیر از این است. باید استقامت باطنی پیدا کنی تا مستقیم القامه در قیامت باشی. خب اینجا یه توضیح کوچیک بدم. خب این که مشخصه، پس اینا، این که تصور کنیم ما هر جوری اینجا هستیم اون دنیا هستیم نیست، کاملا همه چیز قاعدش عوض میشه بر اساس باطن و اینقدر باطن و ملکوت مهمه، ولی هیچ کس در موردش با ما صحبت نمی کنه. صورت ما تو دنیای دیگه خواهیم رفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، که اون دنیا قواعدش متفاوته و قواعدش بر اساس باطن ماست و چیز به این مهمی در طول زندگی باش در موردش با ما صحبت نمیشه. خیلی عجیبه، خیلی وحشتناک. تمام تمرکز خانواده پدر و مادر اینه که بچه درس بخونه، بره یه کاری بکنه، یه شغلی به دست بیاره، یه تحصیلی بکنه، تو دنیا موفق شه. خب بعدش ابعاد دیگه چی شد؟ زندگی بعد از این دنیا چی شد؟ با بی‌اعتقادی که نمیشه آدم فکر کنه پودر میشه، دود میشه، میره هوا بعد از مرگ. روند حیات ما ادامه داره بعد از مرگ. با فقط بهش فکر نکردن و انگه این زدن که این توهم اینا وجود نداره که نمیتونیم ما خودمون رو از یه همچین خطری نجات بدیم. پس ولو 1% هم احتمال بدیم که اینا صحت داره، خیلی مهمه که بشه آدم بشینه بررسی کنه و ببینه حقیقت ماجرا چیه. این که میگن تو قامت مستقیم، باز گفتیم ما باید حواسمون باشه که اینجا کلمات عربیه و ما باید معنی عربی ترجمه عربی شده. مستقیم یعنی راست ایستاده. در واقع میگه تو اینجا مثل انسان، خب حیوان 4 دست و پا را میره ولی انسان مستقیم ایستاده است و با 2 پا را میره. میگه اینجا حالت مستقیم و ایستاده است، اما تو باطنت اینطوری نیست. باطنت هم باید ساخته باشه که بتونه، باید استقامت کنی، یعنی تو این مسیر درست ادامه بدی همینجور راست قامتی رو در باطنت هم که روز قیامت هم مستقیم القامه باشه، یعنی ایستاده باشی. باید روحت روح انسانی باشد تا صورت عالم برزخ و آخرتت صورت انسان باشد. تو گمان میکنی که عالم غیب و باطن که عالم کشف سرایر و ظهور ملکات است مثل عالم ظاهر و دنیاست که اختلاط و اشتباه در کار باشد. چشم و گوش و دست و پا و سایر اعضایت همه با زبانهای ملکوتی، بلکه به قول بعضی با صورتهای ملکوتی شهادت به هرچه کرده میدهند. اینم خیلی نکته مون. الان ما دستمون یه جسم، یه شیء به نظر میرسه که هیچ قابلیت دیگه ای نداره، ولی طبق آیات قرآن، طبق روایات ما، تک تک اعضای بدن ما منحصرن، جدا، مستقلن زبان پیدا میکنن و توضیح میدن که ما باهاشون چیکار کردیم. یعنی دیگه اون دنیا اینجوری نیست که ما فقط همین زبان تیکه گوشتی که دهانمون هست ایجاد صوت و صدا کنه. خانه عزیز، گوش دل باز کن و دامن همت به کمر زن و به حال بدبختی خود رحم کن. شاید بتوانی خود را به صورت انسان گردانی و از این عالم به صورت آدمی بیرون روی، که آن وقت از اهل نجات و سعادتی. مبادا گمان کنی اینها موعظه و خطاب است. اینها همه نتیجه برهان حکمی، نتیجه برهان حکمی حکمای ازام و کشف اصحاب ریاضت و اخبار صادقین و معصومین است. در این اوراق بنای اقامه برهان و نقل اخبار و آثار نیست. خب امام همینجا متذکر میشن که یه فکری کن، یه تلاشی بکن، یه پیگیری بکن، برای اینکه زندگی اون دنیا شوخی بردار نیست و واقعیت اینا اینجوری هم نیست که یه حالت خطاب و موعظه صرف هم باشه. به لحاظ برهان نشستن حکما بحث کردن و به نتیجه رسیدن که مبدعی بوده و معادی خواهد بود. اونهایی که کشف اصحاب ریاضت، اونهایی که با ریاضت‌های طولانی که تو این دنیا دیدن چشم بصیرت پیدا کردن و ملکوت این دنیا رو، ملکوت آخرت رو دیدن. و اخبار صادقین و معصومین هم یعنی همون نقل‌ها و روایاتی که از طریق انسان‌های صادق و سالم و معصوم، کسانی که خطا و اشتباه و گناه ازشون سر نمی‌زنه، به ما رسیده. یعنی اینطوری نیست که یه حرفی همینجوری رو هوا زده بشه، اینا کاملا مستنده. حالا تو این کتاب بنای اسم آوردن سند نیست، ولی کسی که بخواد دنبالش بره دسترسش کاملا راحت هست که بشه ببینه که چه بحث‌های مفصلی در این خصوص، مثلا بحثی که مولا صدرا دارن در رابطه با معاد جسمانی ما، اینا بحث های مفصلیه که شده. حالا ما با یه اعتقاد ضمنی، با یه اعتقاد مقدماتی باید فرض رو بگیریم به اینکه به همه اینا باور داریم و بتونیم اینو ادامه بدیم و دنبال کنیم ببینیم قضیه باطن ما چیه و قضیه محصول و اثری که میخواد تو دنیا و آخرت و زندگی بعدی ما یعنی بگذاره چیه. و وقتی اهمیت و حساسیت و ضرورتش رو بفهمیم، اصلا سبک زندگیمون، سبک رفتاریمون عوض میشه. و به این خاطره که من میگم این محتوا تمام مشکلات انسانها رو میتونه حل کنه تو روابطشون با خودشون، با دیگران و خدای خودشون. تمام اختلافات و مشکلاتی که آدما پیدا کردن الان، درگیری ها، خودخواهی ها، غرور ها، تکبر ها، همش به خاطر رذایل اخلاقیه، همش به خاطر لاابالی بودن انسان در تربیت خودشه، ناشناخته بودن باطنشه. الان خیلی حقیقتا بیمار روحی و روانی هستن و بیخبرن و خودشون آدم سالمی میدونن و اینها یه وضعیت خرابی تو درونشونه که اگه دنبال شناخت و حلش باشن واقعا سبک زندگی و شیوه زندگیشون متفاوت میشه و زندگی خوبی رو تو این دنیا تجربه میکنن. کسی که میره دیگه همه دغدغش متوجه میشه که منم که مشکل دارم، منم که وقتی وقت نذاشتم برای شناخت و تربیت خودم، مگه میشه آدم بدون وقت گذاشتن آدم درست درمونی باشه؟ پس احتمال خیلی از مشکلات تو روابط خانوادگی ممکنه خوب به خودم برگرده، به خودم باشم، دیگه وقت پیدا نمیکنه که اینقدر به دیگران ایراد بگیره و همش عوامل موثر بر مشکلاتش رو عوامل بیرونی بدونه. این باعث میشه که آدم ها آروم میشن، آدم ها سر به زیر میشن، آدم ها دیگه اینقدر رفتارهای غیر واقع از خودشون نشون نمیدن که باعث تشدید مشکلات بشه. و غالباً و عملاً به این معتقدم که کسانی که این محتوا رو صرفاً فقط دنبال کنن اثر میذاره تو رفتارشون در زندگی و آدم های بهتری میشن. اگه عمل هم کنن به لحاظ تربیتی رو خودشون کار کنن که نور علی نور میشه، انشاءالله ما بتونیم به این موفقیت برسیم. این بخش رو به پایان میرسونیم تا فصل بعدی انشاءالله. موفق باشید.